خوش بگو ای یار بسم الله بگو، هر چه می جویی ز بسم الله بجو. با عرض سلام و ارادت خدمت همه عزیزان حاضر در این جمع، برای بنده جای بسی سرور است که توفیقی بود خدمت عزیزان این مرکز برسم، مرکزی که اکثر بزرگان اهل تحقیق و تفکر در آن سخن می‌رانند و شأن آن بسیار بالاتر از جایی است که بنده بر آن تکیه بزنم. ولی خب دوستان دستن در کار این بنیاد لطف کردن و دوست عزیز آقای خدایی هم خیلی زحمت کشیده. تیمنن صحبتم رو با بیتی از شاه نعمت الله ولی حلبی کرمانی شروع کردم. یکی از بزرگان تاریخ تصوف که در تصوف ایران شخصیتی برجسته و تاثیرگذار بوده. همانطور که مسئول محترم فرمودند، بنده تخصص اصلیم تاریخ تصوف خصوصا نزدیک دوران مدرن بوده. مکتب یا روشی که با تاریخ ستبر که شامل خدمات ادبی، هنری از قبیل موسیقی و معماری و نقاشی و حتی حرکات اجتماعی و قصه لحاظا بوده است. البته توضیحات این خدمات از این مقال خارجه و خود در خور جلسات طولانی دیگر است، ولی ضمنی در حین صحبت به این مسائل خواهم پرداخت. وقتی که درباره خدمات شاه نعمت الله صحبت میکنم و به اونها اشاره خواهم کرد. با کمال شرمندگی یه مقدار، چون صحبت تاریخی شاید خشک باشه و از این رو از همه میخوام برای اینکه ملال آور نباشه، اگه چایی آبی چیزی بخواید وردارید که خوابتون نبره در این صحبت و بتونیم اینجا با هم صحبت کنیم. موعظه یا دعوت به خودم، هم هدفم موعظه یا دعوت به راه و مکتب و طریقی نیست و اصلا بنده در مسند یک معلم اخلاق نیستم. از این رو از دوستان خواهش میکنم که راحت باشن، ولی در آخر اگه اجازه بفرمایید پرسش و پاسخ در خدمتتون باشم. در بین صوفیان هم خب کسی که سخنرانی میکنه، چه امروز چه از دوران قاجار که بنده اطلاع دارم، کسی که میخواد صحبت کنه و کسی رو به راه هدایت کنه باید از سمت اون مرشد صوفی اجازه داشته باشه و خب امثال بنده چنین اجازه نداریم. در نتیجه از اون مسند هم بنده صحبتی نمی کنم و یه محقق تازه کاری هم که تازه کارم رو شروع کردم و لطف کردن اومدم اینجا صحبت کنم. ولی باید در این حال این مطلب رو عرض بکنم که هر محققی در پی تحقیقش یه هدفی داره و تحقیق او دارای جهت و سویه است. مثلا یک کتاب یا یک جورنال معتبر بالاخره یه تز اصلی داره که نویسنده در صدد اثبات اونه و در اکثر موارد علاقه نویسنده هم در اون دخیله. در اینجا هم بنده به عنوان یک محقق با علاقه و تعلق خاطر نسبت به این مکتب تحقیق میکنه. گرچه بحث امروز ما درباره شاه نعمت الله، ولی بد نیست قبل از اینکه وارد بحث شاه نعمت الله بشوم یه مقدمه کوتاهی خدمتتون عرض بکنم. کلا در طول تاریخ بشریت اکثر مکاتب بزرگ فکری و اجتماعی و مذهبی دستخوش بسیاری از مطالب شدند که فساد هم بخش مهمی در طول تاریخ اون مکاتب بوده. برداشت یا تفسیر نادرست از اسلام شاید منجر و افکار داعشی بشه، گرچه اون داعشی خودش رو از پیروان راستین و سلف صالح یک مکتب بدونه، ولی نهله‌های کوره با تعصب دامنگیر کل اسلام به معنی کلیتش نمیشه. مکتب تصوف هم به طور کلی مبرا و مجزا از این فسادها و این مطالب نبوده است و در بسیاری از مواقع تاریخی دستخوش انحرافات زیادی شده. در کل وقتی که گروهی در دینی یا مذهبی یا مکتبی حس میکنن که فساد یا افکار نادرست پیش دوانده یا مسیر فکری اون به کجراهه رفته، سعی در احیای اصل اون مکتب و اصلاح اون دارن. در تاریخ معاصر ما اشخاصی مثل اقبال راهوری، سید جمال الدین اسدآبادی، محمد عبدو و حتی شاید هادی نجم‌آبادی رو داشتیم، فارغ از اینکه روش و نگرششان درست بوده یا غلط، بالاخره به نوعی خودشون میخواستن اصلاحاتی بکنن. تصوف هم همین گونه است و صد البته که مکاتب عرفانی بیشتر در معرض خطر قرار دارن به دلیل زیادی که چند تای اون رو خدمتتون عرض میکنن. بسیاری از مکاتب و نوشتار و اشعار عرفانی حاصل تجربه ها فتوحات عرفانی است که مربوط است به باطن و درون، یعنی مطلبی است که با روح و قلب در ارتباطه و در نتیجه این تجربه ها و حالات عرفانی در بین عرفا و مرشدان بسیار متفاوته. گرچه اونها خودشون اقرار به این مطلب دارن که این حالات متفاوته، ولی یه اصل واحدی رو در هر صورت دنبال میکردن بر یکی حال شکر غلبه داشته، بر دیگری حال سهو غلبه داشته، یکی چونان بایزید فریاد میزده سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، و یکی چون سنایی میسراید که من گناهکارم تو طاعت کن، چه میجویی جرم من، زان که من گویم بتر از من نیاید بر زمین. و البته همین اشخاص هم بنابر حال و مقامات عرفانی خود شاید در هر برهه‌ای از سلوک خود سخنان متفاوتی گفتن، همینطور که الان حالا راجع به شاه نعمت الله هم صحبت میکنیم. مطلب دیگر این که چون بسیاری از مکاتب عرفانی خصوصا تصوف بر پایه یک رابطه عاشقانه است با معشوقی متعالی، خطر اینکه به فساد و تعصب بگراید زیاده. از این رو همیشه بزرگان صوفیه سعی کردن خودشون رو همچون کاتالیزوری عمل کنن و از داخل شروع کنن به اصلاحات و تصفیه این مکتب. مثلا وقتی که ابو حامد محمد ابن طوسی غزالی، برادر بزرگ صوفی عاشق احمد غزالی، حس میکنه که تصوف با کل اجتماع غریبه شده و این حالت الیتیسم و انزوا که در شاه نعمت الله هم با در مورد اون صحبت میکنیم به ضرر این مکتبه، این صوفی و عالم قرن پنجم کاری میکنه کارستون و دست به یه سری اصلاحات میزنه. او کتاب احیای علوم دین رو مینویسه که محتوای دینی اخلاقی عرفانی داره، درباره تصوف او افکار عارفانه، البته نه عارفانه از روی سکر رو، بلکه تصوف رو به صورت، حالا تئوریزم لغت خوبی نیست، ولی به نوعی تئوریزه میکنه و بهتره بگوییم که علمی وارد مدارس میکنه و آشتی به وجود میاره. او تصوف رو به عموم میشناساند و بحث شریعت و طریقت و حقیقت رو مطرح میکنه و جا میندازه، که ادامه بحث ایشون هم از این حوصله این صحبت خارجه. در همین قرن، یعنی قرن پنجم، عبدالکریم ابن حوازان قشیری رساله قشیریه رو می نویسه که دلیل نوشتن اون رو ظهور فساد، خودش در مقدمه میگه، و انحراف صوفی نمایان می داند. و در اون رساله درباره اهمیت شریعت اسلام، عقاید صوفیه و شرح حال احوال مشایخ و اصلاحات و تعبیرات و حالات و مقامات و آداب اونها صحبت میکنه، که این رساله بلا شک تأثیر بسزایی بر تفکرات صوفیان دیگر از هم عصرش علی ابن عثمان حجویری صاحب کشف المحجوب گرفته تا بعد، حتی میشه ردی از تأثیراتش رو در آثار خصوصا در تذکرت الاولیای عطار و حتی شاید بشه در مولانام دید. جسارت من در حضور آقای سروش راجع به مولانا صحبت میکنم، شرمنده. در دورانی دیگر همین روی کاغذ بودن و کلاس شدن باعث فساد میشه، که شعرهای صوفی، حالا راجع به حافظ نمیخوایم بحث کنیم که صوفی بوده یا نه، دست به کار میشن و میگن بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. حتی از این هم فراتر میرن و روزی واژه صوفی بار منفی پیدا میکنه و بسیاری از ملامتیان بر صوفی و خرقه خورده میگیرند. و حافظ شیرازی که یک ملامتی به تمام معناست، طبق من الان ریفرنس خودم نمیدم در مورد این، ولی جناب دکتر لویسون در کتاب حافظ and religion of love در مورد رابطه ایشون با بلیانی که شیخ کازرونیه، سلسله کازرونیه بوده و بسیاری دیگر از صوفیان صحبت میکنه. و میگم این نظریه که من از آقای لویسون گرفتم و اثباتی براش ندارم. خود ایشون میفرمایند که در این صوفی وشان دردی ندیدم که صافی باد عیش دور نوشان، و مثالهای بسیار دیگری که ما را از بحث دور میکنه. خب در اینجا لازمه که بگویم از نظر بسیاری از مورخین و محققین تاریخ تصوف، شاه نعمت الله هم یک احیا کننده و هم یک اصلاح کننده تصوف بود، که حالا در طول صحبت ریفرنس میدم که چه محققین این حرف رو زدن، و در دورانی زندگی میکرده که به نظر وی مکتب تصوف احتیاج به اصلاحاتی داشته که خدمتتان عرض خواهم کرد. مطلب بعدی این که تصوف که یک مکتب عرفانی است، شاید از یک تفکر یا حرکت و حرکات فردی شروع شد، یعنی در اصل صوفیان اولیه که حتی شاید به اونها صوفی هم نمیگفتند بیشتر از زهاد بودند. رفته رفته نسلا بعد از نسل این بزرگان حالت مرشدان روحانی رو پیدا کردند که افکار خودشون رو اشاعه بدن، و آرام آرام شاگردان و مریدانی پیدا کردند، حلقه هایی به دورشون جمع شدن از مریدان، بیشتر در اماکن عمومی بودن، مثلا در مساجد که به دور این مرشدا جمع می شدن، تا بعد از نسلها بنای خانقاه ها نهاده شد که حالا داستانهایی هست که یک مسیحی ساخت و به اون هم کاری نداره. مرحله متأخرتر این بود که اساتیدی که مشهور می شدن بیشتر مورد توجه عموم قرار می گرفتن. خانقاه های اونها رشدی بیشتر میکرد، آنها خلفایی تعیین میکردن و مکتب اون مرشد ادامه پیدا میکرد و خلفای آن مرشد برای نشان دادن مشروعیت معنوی خود سلسله وار خود رو وصل به یه مرشدی میکردن. همینطور سلسله وار خودشون رو به منبع دریافت وحی یعنی رسول الله وصل میکردن. شاه نعمت الله در زمانی که زندگی میکرد تازه این سلاسل داشتن به یک بلوغی میرسیدن و به نوعی در حال شکلگیری بودن، یعنی سلاسلی بودن که تاریخ داشتن ولی اکثر در حال رشد اولیه بودن، مثل صفویه، مولویه و قس علی هازا که حالا به بعضی از این سلاسل ضمن صحبت اشاره میکنم، یعنی در طول صحبت. در کل علت موفقیت بعضی از این بزرگان صوفیه در تاریخ تصوف دلایل متعددی داشته. مسائل معنوی و روحی عرفانی و کرامات مشایخ به جای خود، زیاد صحبتی نمیشه در موردش کرد، ولی در کنار این مسائل، مسائل مادی جانبی هم بسیار مهم بودند. مثلا بستری که این بزرگان صوفیه در اون ظهور کردند بسیار مهمه که شامل مسائل سیاسی اجتماعی میشه که درباره وضعیت شاه نعمت الله با در نظر گرفتن این مسائل صحبت خواهم کرد. البته خب حالا بعضیا راجع به کاریزما صحبت میکنن، راجع به شخصیت اشخاص صحبت میکنن که به نظر من مهمه، ولی چون اثبات تاریخی براش ندارم در موردش صحبت نخواهم کرد و شاید در تذکره ها دوچار غلوف شده باشه و در موردش صحبت کردن سخته. حالا برویم سراغ شاه نعمت الله. اول از همه بنده از ایشان به عنوان مؤسس سلسله نعمت اللهی یاد نمی کنم. چرا؟ چون صوفیه معتقد هستند که سلسله اونها یدن به ید و سینه به سینه می رسد به شخص خاتم الانبیا محمد رسول الله و حتی پا فراتر نهاده و می گویند چون ولایت از زمان خلقت آدم بوده در نتیجه سلسله آنها به آدم البوب البشر شروع می شود که نور هدایت یا ولایت و نبوت در قلبش نهاده شده، ولی از این جهت سلسله به نام شاه نعمت الله ولی اسم نعمت اللهی خوانده می شود چون ایشان یکی از بزرگترین چهره ها یا یکی از بزرگترین تأثیرگذارترین چهره ها در این سلسله اسامی هستند و در اصل هویت و میراث معنوی این سلسله به ایشون شناخته می شه. در این سلسله چهره ایشون پررنگ تره و به همین دلیل سلسله‌ای که از ایشون جاری میشه رو میگن نعمت اللهیه. شاه نعمت الله ولی کرمانی از اجله صوفیان و عرفای نیمه دوم قرن هشتم و اوایل قرن نهم است که آثار زیادی داره و یکی از دلایل ماندگاری نام وی در تاریخ تصوف همین آثار اوست. البته دلایل دیگری هم دارد که بعضی از اونها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. ما منابع زیادی، حالا در رابطه منابع صحبت کنم، ما منابع زیادی برای تحقیق و مطالعه درباره زندگی شاه نعمت الله در اختیار داریم که بد نیست به چند تا از اونها اشاره بکنم. ببینید تذکره نویسی یا همان هگیوگرافی در اصل یک ژانر ادبیه که منابع اصلی مورد استفاده ماست و اصلا منابع اصلی برای مطالعه زندگی بزرگان صوفی است. خب وقتی که میگوییم تذکره، مسلم این متون خالی از غلو و سخنان غیر واقعی نیست، ولی یک محقق و یک مورخ قادر خواهد بود که از لابلای این سخنان بعضی از حقایق رو با در نظر گرفتن کانتکس تاریخی و اجتماعی استخراج کنه. شاه نعمت الله ولی در دیوان اشعارش مطالب بسیار مفیدی دارد که درباره زندگی خودش، اصل و نسبش گفته است، ولی به صورت اشاره یا جست گریخته. قدیمی ترین روایت از زندگی شاه نعمت الله را عبدالعزیز شیرملک واعظی در هندوستان به دستور علاءالدین احمد شاه بهمنی به نام سیر حضرت شاه نعمت الله حدود 3 دهه بعد از فوت وی جمع‌آوری کرد. عبدالرزاق کرمانی هم بنا به اشاره یکی از مرشدان و فرزندان شاه نعمت الله به نام نعمت الله ثانی برای تکمیل رساله واعظی رساله‌ای نوشت که محقق بزرگ ژان اوبن این دو رساله رو به اضافه فصلی از کتاب جامع مفیدی که درباره شاه نعمت الله هست رو در کتابی تحت عنوان مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت الله ولی کرمانی جمع‌آوری کرده است که مجموعه بسیار ارزشمندی است. البته 2 قرن بعد سن الله نعمت اللهی هم تذکره‌ای به نام سوانح الایام فی مشاهده عوام در ذکر سیر و سلوک و احوال و مقامات شاه نعمت الله جمع‌آوری کرده که بسیار مفصل است. ولی خب این تذکره در زمان صفویه جمع‌آوری شده که به اندازه دو رساله قبلی به عقیده من موثق نیست و نویسنده سعی دارد شاه نعمت الله را از جنبه تشیع دوران صفوی، نه علویان زمان شاه نعمت الله، شیعه نشون بده، که در مورد تشیع شاه نعمت الله صحبت خواهم کرد. بعد از ایشان تذکره نویسان متأخری هم داریم که کتاب‌های اونها مفید است، خصوصا کتاب محمد معصوم شیرازی که خود از صوفیان شهیر دوران انقلاب مشروطه ایران است، یعنی مربوط میشه به دوران قاجار، یکی از با ارزشترین کتب صوفیه اون دوران رو نوشته و خود او یک درویش نعمت اللهی است و فرزند یکی از اقطاب نعمت اللهی به نام رحمت علی شاه شیرازی است. کتاب ارزشمند او که در اصل یکی از واپسین انسیکلوپدیاهای سنتی تصوف است، طرائق الحقایق نام دارد که در 3 جلد جمع‌آوری شده و در آن درباره شاه نعمت الله صحبت شده است. شخص دیگر صوفی نعمت اللهی، ادیب، شاعر و تذکره نویس سده 13 هم رضا قلی خان هدایت است که در دوران محمد شاه و ناصرالدین شاه میزیسته و جناب دکتر فرزام هم که مربوط به دوران ما هستند، کتاب مفصلی در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت الله ولی نوشتند. درباره محل تولد شاه نعمت الله ولی در بین تذکره نویسان اختلاف نظر هست، ولی بنابر نقل تذکره نویسان قدیمی تر که مورد وثوق بیشتری هم هست، او در سال 731 در شهر حلب متولد شد. واعظی در تذکره خود میگوید مولد و منشأ حضرت معلا امیر نور الحق و قوالدین نعمت الله نور الله مرقده اندر شهر حلب است، و بعد هم عبدالرزاق کرمانی گفته واعظی را تایید میکنه. البته سن الله نعمت اللهی و صاحب طرائق الحقایق محل تولد ایشان را کوهبنان یا کوهبنان از توابع کرمان میدونه و رضا قلی خان هم از کوهستان اسم میبرد، ولی شواهد به اثبات رسانده که محل تولد ایشان حلب که الان در سوریه هستش. مادر شاه نعمت الله از طایفه شبانکاره فارس بود و پدرش عبدالله از اهالی حلب بود، که حتی تذکره نویسان متأخرتر هم که سعی بر کاملا ایرانی نشان دادن ایشان دارند، نمیتوانند این مطلب رو رد کنند، چون خود شاه نعمت الله در شعرش میگه مدتی بودم مجاور در عجم، گرچه اصلم باشد از ملک عرب، من مجاور حالیا در ملک فارس، جد ما آسوده در ملک حلب. شاه نعمت الله از سادات حسینی است که خودش به این مطلب میبالد و در بسیاری از شعرهایش به سید بودنش مینازد و میگوید نعمت الله هم و از آل رسول محرم عارفان ربانی، یا در جای دیگر میفرماید 19 هم جد من رسول خداست، آشکار است و نیست پنهانی. از مطالب مهم این که شاه نعمت الله دوران کودکی خودش رو در شهر حلب گذراند که طبق گفته اساتیدی چون دکتر شهرام پازوکی و تریگراهام و همینطور شواهد تاریخی، شهر حلب از قدیم الایام از مراکز صوفیه بوده و طبق بعضی از روایات پدر شاه نعمت الله هم از اهل شلوک و صوفیه بوده. در این حال شهر حلب شهر علم و دانش هم بوده است. خب در اینجا یعنی حلب او مشغول تحصیل شد و طبق روایات تذکره نویسان در سنین نوجوانی قرآن رو حفظ کرد. حالا یک سری کرامات و داستان‌های اقرارآمیز در این نوشته‌ها هست که به درد صحبت ما نمی‌خوره، ولی به نظر من صحبت درباره بعضی از اساتید شاه نعمت الله که حالا فقط هم در دوران کودکیش نبوده، ولی بعضی از اساتید اون بسیار مهمه، چون در شکل‌گیری تفکرات او بسیار نقش داشتند این اساتید. از مشهورترین استادان دوران نوجوانی و جوانی او رکن الدین شیرازی است که همان بابا رکن الدین شیرازی است که اواخر عمرش را در اصفهان گذراند و در تخت فولاد مدفون است. حالا چرا این شخص مهمه؟ برای اینکه رکن الدین شیرازی یکی از شارحان آراء ابن عربی است و صاحب کتاب نصوص الخصوص فی ترجمه الفصوص است، که عبدالله افندی در کتاب ریاض العلماء درباره این کتاب میگوید که کتابی بزرگ بود و بر 50,000 بیت بالغ میشد. و خب شاه نعمت الله هم خودش بعدها یکی از شارحان ابن عربی بود و افکار او هم منطبق بود با فلسفه ابن عربی، یعنی پیرو مکتب ابن عربی بود. از دیگر اساتید به نام او عزالدین ایجی است که قاضی و متکلم و فقیه است و از علمای اشعری است و معاصر شاه شیخ ابو اسحاق اینجو واپسین فرمان روای آل اینجو در دوره ایلخانیان بود و شاه نعمت الله از او علم کلام آموخت. دقت بفرمایید، ایجی از علمای اهل سنت بود، اون یکی هم اشعری بود، یعنی همه سنی بودن و متکلم سنی بوده این آخری، که شاه نعمت الله نزد اینها علم کلام آموخت که بعد توضیح خواهم داد درباره مذهب مبحث تشیع. شاه نعمت الله علم بلاغت را نزد شمس الدین مکی آموخت. بدین ترتیب شاه نعمت الله با علوم مدرسه‌ای یا به قول ما ایرانی‌ها، البته اونا نمیگن شیعه، با علوم حوزوی آشنا شد و در این حال با تصوف هم آشنا بود. اول اینکه عرض کردم اون در محیطی به دنیا آمد و مقدمات علم رو فرا گرفت که همه با تصوف آشنایی داشتند و صوفیان طبقه شناخته شده‌ای در جامعه بودن. الان نگاه نکنید که داعش و شیران حلب در اونجا هستن و صوفی کافر و این مدل هست. خاطر من حدود 20 سال پیش که به حلب رفتم، صوفیان در اونجا مجالس مختلفی بود و از ساختمان‌ها و جاهایی که بود مشخص بود که ریشه داره تصوف در اون نواحی و قدمتی داره. و مثلا یک تپه‌ای بود به اسم تپه خلوتیه که شیخ محمد نبهان از مشایخ معروف اونجا بود. حالا مهم نیست، خلاصه این که تصوف در ناحیه حلب پایه قوی داشت. در این حال طبق بعضی روایات تذکره نویسان که حالا اثبات و نفی اون سخته، پدر شاه نعمت الله هم از صوفیان بوده است. مطلب دیگر هم که عرض کردم این که او شاگرد یکی از شارحان بزرگ فصوص الحکم ابن عربی بوده و با ابن عربی و فلسفه او آشنایی داشته. عبدالرزاق کرمانی در شرح حال شاه نعمت الله ولی میگوید که او در مبادی حال 3 کتاب مرصاد العباد شیخ دایه، فصوص الحکم ابن عربی و اشارات ابن سینا را مطالعه کرد. درباره فصوص الحکم صحبت شد. کتاب مرصاد العباد هم بسیار کتاب مهمی است که به زبان فارسی در تصوف و سلوک نوشته شده و زمان نگارشش ربع اول قرن هفتم است و واقعا یکی از مهمترین متون تصوف است. و خب با اینکه نمیشه گفتش که ابن سینا صوفی بوده و احتمالاً هم یعنی 100% نبوده صوفی، ولی در این شکی نیست که ابن سینا تأثیر به سزایی بر تصوف داشته است و در همین اشارات و بسیاری دیگر کتب او ایشان معقولاتی را بیان می کنند که شاید صوفیانه نباشد، ولی ما که با صوفیهای نسلهای بعدی آشناییم مسائل اون رو عرفانی می بینیم. یعنی او از یک روش عقلی و مشایی معرفت رو توضیح میده و مورد بررسی قرار میده، ولی چون ما با متون بعدی صوفی آشناییم میگیم این صوفیان است، در صورتی که نیست. و بهتون پیشنهاد میدم که اگر موقعیتش بود نوشته استاد بدیع‌الزمان فروزانفر رو در یغما سال 1343 فکر کنم یا 33 چاپ شده در این باره و رابطه ابن سینا با تصوف رو مطالعه بفرمایید. و سنمت آخر اشارات، میخوام بگم واسه چی این کتاب ها رو میگن، بر صوفیان خیلی تأثیر به سزایی گذاشته. به همین دلیل این کتاب رو در کنار دو کتاب دیگه تذکره نویس اومده نوشته. حالا در مورد ابن سینا دیگه صحبت نخواهیم کرد. خب اینها رو عرض کردم که بدانید شاه نعمت الله به علوم دینی، به علوم ظاهری دینی هم اشراف داشت و از طبقه علما بود و حتی به علوم غریبه و حروف، در اشعارش زیاد هست، به علوم غریبه و حروف و نجوم هم خیلی اشاره میکنه که در اشعار و رسائل اون نمایان است. ولی اون چه معمول طالبان صوفی است در سلوک، در شروع وادی طلب، یعنی آن چه تذکره نویسان میگویند، این است که علوم ظاهری و مدرسه اونها رو سیراب نمی کند و همین امر باعث می شود که پا در وادی طلب بنهند و دنبال مرشد صاحب دل یا اهل بصیرتی باشند و آن چه در مدرسه نیست بیاود. شاه نعمت الله در روایی میگوید طاعت سر جهل به جز وسوسه نیست، احکام وصول ذوق در مدرسه نیست، عارف نشوی به منطق و هندسه تو، برهان و دلیل عشق در هندسه نیست. بدین ترتیب شاه نعمت الله سلوکش رو در وادی طلب شروع میکنه و طبق گفته عبدالرزاق کرمانی، حضرت مقدسه در اعوان سلوک و سیر همیشه طالب مکملی مکمل می نمودند و جویای مرشدی کامل می بودند و ترصد اتصال به صاحب انتباهی آگاه داشتند. منقول است که خود می فرمودند که هر ناحیه‌ای که نشان می دادند که درویشی هست، به جد و جهد تمام به صحبت و خدمت او می رفتند و تربیت و ارشاد را مترصد و منتظر می بودند. تا ظهور حقیقت احوال او که به عنایت الله نشأه خود را فوق او میافتم و او روی از راه تعرف برمیتافت. و خود شاه نعمت الله در دیوان اشعارش میگوید در راه خدا بسی دویدیم تا باز به خدمتش رسیدیم، در هر برجی چو شاه بازی پرواز کنان روان پریدیم، رفتیم به سوی می فروشان جام می از این و آن چشیدیم، در گلشن عشق طوف کردیم چون سرو به هر چمن چمیدیم. او به خدمت مشایخ زیادی از صوفیه رسید که یکی از آنان سید محمد معروف به آفتابی بود و درباره هویت حقیقی این سید محمد اطلاعات چندانی نداریم. حتی در جامعه مفیدی به نقل از سوانح الایام و منابع متأخرتر آمده است که مدتی حدود 12 سال شاه نعمت الله خدمت سید محمد نامی بوده که در منظومه محمد درویش آمده است: بشنو اکنون ای موالی علی، پیر سید نعمت الله ولی، میر محمد آفتاب منجلی، گشت از او آینه دل شیغلی. و همینطور در منظومه محمد درویش سلسله ای را روایت می کند که صحت تاریخی به هیچ وجه نداره و قابل قبول نیست و سید محمد رو جانشین حسین اخلاطی معرفی می کنه. حسین اخلاطی از صوفیان و در این حال از عالمان علم جفر و علوم غریبه و کیمیا و حروف بود و بزرگانی چون صائن الدین ابن ترکی اصفهانی از شاگردان او بودند و بعضی از تذکره ها نوشتند که شاه نعمت الله هم شاگرد او بوده، ولی قدر مسلم در این شکی نیست که دیداری با هم داشتن. طبق روایات بعد از اینکه شاه نعمت الله از خدمت محمد آفتابی رفت، سر به کوه و دشت و صحرا نهاد و در کوههای الوند و دماوند خلوت گزید. این خلوت گزینی و چله نشینی در تفکرات شاه نعمت الله خیلی مهمه و چله نشست. این مناسک خلوت و چله نشینی از مناسکی است که شاه نعمت الله بسیار انجام میداد. بعد از این به مصر میره، در اونجا ریاضات زیادی میکشه تا آخر تصمیم میگیره رهسپار مکه بشه. او در مکه گوهر مقصود خودش رو نزد شیخ عبدالله یافعی مییابد و دست ارادت به او میدهد. خود شاه نعمت الله در باب آشنایی و ارادتش به شیخ عبدالله میگوید، الان دو بیت از این شعر رو میخونم بعد دوباره بهش اشاره میکنم: شیخ ما بود در حرم محرم، قطب وقت و یگانه عالم، نعمت الله مرید حضرت اوست، شیخ عبدالله هست او فعف هم. شیخ عبدالله یافعی جدای از مقام مرشد بودن در بین صوفیان، یک فقیه متکلم محدث و مورخی مشهور بود که کتاب مشهور مرآت الجهان و عبرت الیقظان فی معرفت ما یعتبر من حوادث الزمان رو ایشون نوشته که از کتب مرجع تاریخی است و روز الریاحین و کتابهای دیگری دارند که بسیار مفیدند. او از اهالی یمن بود که به مکه و مدینه آمد و در آنجا تدریس می‌کرد و لقب نزیل الحرمین رو به او دادند. وقتی که شاه نعمت الله به مکه رسید، شیخ عبدالله مشغول تدریس حدیث بود که طبق گفته عبدالرزاق کرمانی که از زبان شاه نعمت الله روایت می‌کند، میگه شاه نعمت الله: چون به مسجد در آمدم شخصی دیدم مشغول به درس احادیث نبوی، چون قدم در آن حرم نهادم خود را مانند قطره‌ای و او را مانند دریا یافتم، گفتم عمری است که سودای سر زلف تو داری. و در آن موقع شاه نعمت الله حدود 24 سال داشته و مدت 7 سال کامل ظاهراً و باطناً در خدمت مرشدش بوده. و وقتی که عرض می‌کنم ظاهراً، یعنی حتی در مسائل ظاهری و داخلی زندگی مرشدش هم دخیل بوده. طبق معمول یک مرشد صوفی زنش اذیتش می‌کنه، اختلاف با هم دیگه دارن، ایشون میفته وسط که این اختلاف رو حل کنه. یعنی اینقدر وارد مسائل خانوادگی اونها بوده و عاشقانه به مرشدش عشق می‌ورزیده و بهش ارادت داشته، کما اینکه در بالا عرض کردم. و الان بخش‌های بیشتری رو از این شعر می‌خونم. میگه شیخ ما بود در حرم محرم، قطب وقت و یگانه عالم، از دمش زنده می‌شدی مرده، نفسش همچو عیسی مریم، به صفات قدیم حق موصوفت، هفت دریا به نزد او شبنم. و در آخر شعر رو اینگونه تمام میکنه که عرض کردم: نعمت الله مرید حضرت اوست، شیخ عبدالله هست او فعفهم. تا اینکه بعد از مدتی که طی مراحل سلوک و مقامات رو میکنه، طبق روایت تذکره ها شیخ عبدالله او را به عنوان خلیفت الخلفا و جانشین خودش تعیین میکنه. البته اینو دقت کنید که این روایت متون نعمت الله است. در صورتی که در قاره آفریقا که این ور هستش، سلسله یافعیه به عنوان، یعنی پیروان عبدالله یافعی به عنوان شعبه‌ای از سلسله قادریه، نه نعمت اللهیه، شناخته شده است. و بعضی از پیروان شاذلیه هم در آنجا نسب خودشون رو به شیخ عبدالله یافعی میرسونه، بدون اینکه نامی از شاه نعمت الله به نام خلیفۃ الخلفا بیاورن. ولی میتونیم این رو بگیم که راه و روش و سلسله یافعی در سرزمین پارس از طریق شاه نعمت الله اشاعه یافت و بنا به توصیه مرشدش زمانی که به مقام ارشاد رسید شیخش رو ترک کرد، که احتمالاً بعد از سال 763 قمری است، چون در رساله فی تحقیق معنی الجنات از شیخش حدیثی روایت می‌کند که مدعی است در سال 763 از وی شنیده است. خلاصه که شروع به سفر و سیر آفاق و انفس می‌کند. همه تصورشان از صوفی یک زاهد از دنیا بریده است، در صورتی که برای بسیاری از صوفیان در طول تاریخ اینگونه نبوده است و شاه نعمت الله نمونه بارزی از این مطلب است. این مثال خودش، او یک فرد کوزموپولیتن بود، نه دیگه به اون معنای متریالیستی که صرف غربیش، ولی به همه جا می رفت، به بسیاری از شهرها رفت آمد داشت، رحل اقامت می گزید و با بزرگان اون شهرها دیدار داشت، صحبت می کرد. خود اون می گوید سالها در سفر به سر گشتیم، عاشقانه به بر و بحر گشتیم. ولی البته این سفرها که در مقام یک مرشد می رفت متفاوت بود با سفرهایی که قبل از دیدار و بیعتش با شیخ عبدالله یافعی می رفت. او در مقام یک مرشد صوفی و راهنمای معنوی بود که این بار سفر می کرد و طبق گفته دکتر فرزام در کتابش، یکی از مهمترین مسائل زندگی شاه نعمت الله ارشاد بود که حتی شعر او رو تحت شعاع قرار می داد و شعرش از لحاظ ادبی اونقدر ارزش نداره، به این دلیل که مطالب رو هی تکرار میکنه. طبق گفته مرحوم دکتر زرینکوب در کتاب دنباله جستجو در تصوف، او حتی باعث نشر اسلام هم شد و عده‌ای از اقوام و طایفه های ترک که مسلمان نبودند به دست او اسلام آوردند. در هر صورت بعد از مکه او به مصر رفت و در آنجا با حسین اخلاطی که صحبت آن شد دیدار داشت. دقت بفرمایید، شاه نعمت الله ولی با اکثر صوفیان به جز موارد خاص رابطه بسیار خوبی داشت و با آنها دیدن میکرد، به خانقاهشون میرفت. بعد از مصر راهی سرزمین پارس شد و از اولین اشخاص مهمی که در این سرزمین، یعنی همان بین راه، دید دیدار او با مرشد صوفیان صفوی سید صدرالدین اردبیلی بود و بعد هم به سمت ماوراءالنهر رفت و به سمرقند رسید. طبق شواهد و این طور که بنده برداشت کردم، شاه نعمت الله قصد ماندن در اون شهر را داشت. در همان زمان شروع به چله نشینی و خلوت و عزلت می کند و طبق تذکره ها خصوصا در کرمان، وقتی که شاه نعمت الله از خلوت خارج می شدن، بیشترین زمان رو برای ارشاد مریدان و می گذاشتن و خب در سمرقند هم همین گونه بود. مطلب مهم این که شهر سمرقند پایتخت تیمور گورکانی بود و زیر نظر مستقیم تیمور. حضور شاه نعمت الله و حالات عرفانی او و شوق به ارشاد او باعث شد که بسیاری از خلق الله رو به اوی بیاورند و ازدحام زیادی بشه، به طوری که تذکره نویسان به غلو افتادند و عبدالرزاق کرمانی میگوید که 90,000 نفر با او در صحرایی بیعت کردند. و این شاید به دلیل اینه که به این شعر شاه نعمت الله ارجاع میده که بر در میخانه معشوق خود عاشقان را 100,000 آورده ای. و به نوعی همین شهرت و استعان باعث شد که شاه نعمت الله مجبور به ترک سمرقند بشود و روایت مختلفی از دلیل ترک شهر سمرقند هست. مطلبی رو اینجا عرض کنم و اون اینه که بعد از دوران صفویه، سلاسل صوفیه‌ای که در ایران بودن، چون سلسله خاکسار و دیگر سلاسل شیعه مشهور بودن به شیعی بودنشون، ولی سلسله نعمت اللهیه اونقدر معروف نبود. ولی حالا شیعه به چه معنی رو دوباره میگم، بحث و توضیح خواهم داد. با این که بعد از رحلت شاه نعمت الله مسند رهبری سلسله نعمت اللهیه به دکن هندوستان منتقل شد، درست، یعنی جانشین ایشون در دکن هندوستان بود، ولی جز عده معدود سلاسلی بود که به دلیل اعتقادات شیعی مورد سرکوب مستقیم صفویان قرار نگرفت. دقت بفرمایید، از همون زمان شاه نعمت الله مؤسس امپراتوری صفویه، بعضی از مقابر صوفیه، خصوصا اونهایی که رسما سنی بودن یا سنی بودنشان پررنگتر بود، اونها خراب کردن از همون زمان. می توانید در این باره به کتاب‌های دوران صفویه سری بزنید. جناب پروفسور امیر سعید ارجمند هم در کتاب The Shadow of God و استاد بزرگوار مرحوم هم جناب دکتر لئونارد لوئیسون هم در کتاب Heritage of Sufism در فصل Sufism and the School of Isfahan به این مطلب اشاره کردند. برای مثال سلسله کازرونیه، یکی از ارگانایزترین سلسله‌های زمان ظهور صفویه در سرزمین پارس بودند که نامشون از شیخ ابو اسحاق کازرونی می آمد که در فارس میزیستند. صفویه اونها رو قلع و قمع کردند، مقبره شیخ ابو اسحاق رو خراب کردند، ولی فرزندان شاه نعمت الله در ایران مانده بودند و حتی با صفویان وصلت هم کردند. نورالدین باقی از نوادگان شاه نعمت الله با خواهر شاه طهماسب به صفوی ازدواج کرد. البته در زمان شاه عباس رابطه ها کمی تیره و تار شد، ولی کلن شاه عباس در بعضی موارد با همه صوفی ها این گونه بود. دلایل فوق را عرض کردم که بدانید نعمت اللهی ها، حالا نگیم شیعه، ولی افکار علوی داشتن و این افکار شیعی به قدری در اونها قوی بود که صفویان چون نقشبندیه و کازرونیه سرکوبشون نکردن. نقشبندیه از قدیم الایام مشهور بودند به سنی بودنشان و افکار سنی که داشتند و اکثر و افکار این نقشبندیها، به جز حالا ما فقط یه ملا حسین واعظ کاشفی رو داریم، ولی به غیر از ایشون اکثر نقشبندیان افکارشون به تشیع و علویان به هیچ وجه نزدیک نبود. قبل از بهادین نقشبند، صوفی قرن هشتم سلسله او را با نام سلسله خواجگان یا طریقه خواجگانی می‌شناختند. در زمان شاه نعمت الله این طریقه بسیار در نواحی ماوراءالنهر و من جمله در سمرقند قدرتمند بودند و پیروان زیادی داشتند. میگویند عده زیادی از نقشبندیان در سمرقند با شاه نعمت الله بیعت کردند که حالا جدا از اینکه یک سلسله دیگری بودند، دارای تفکرات بسیار متفاوتی بودند. یکی سنی سنی، یکی علوی که اکثر محققین حتی به تشیع میشناسنشون. از این رو طبق گفته بعضی از تذکره ها، این مطالب باعث ناراحتی و کدورت بزرگان نقشبندی، خصوصا یکی از مشایخ بسیار مشهور اون دوران به نام امیر کلال که از نزدیکان تیمور گورکانی هم بود شد و طبق گفته تذکره نویسان به وجهی شنیع به تیمور لنگ این ازدحام را گزارش دادند و عبدالرزاق کرمانی میگوید که امیر کلال به تیمور گفت جمعی از اهل سلاح با او بیعت نمودند، اگر او را داعیه سلطنت باشد مجال مقاومت نیست. قبل از اینکه جواب تیمور رو عرض کنم، مطلبی رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که مغول‌ها و تاتارها، من جمله تیمور لنگ، برای مشایخ صوفی احترام خاصی قائل بودند، خاص به این معنا که این احترام با نوعی ترس همراه بوده و این مطلب اصلا عجیب نیست، چون تصوف در میان مکاتب اسلامی از همه مکاتب به شامانیزم نزدیک‌تر هست و خب دارم با مکاتب دیگه میگم، یعنی شامانیزم نیست و خب این قوم که از پیروان شامانیزم بودند و شامانها برای قومشان نه تنها مدیوم ارتباط با عالم ارواح بودند که به نوعی از اونها ترس هم داشتند و برای اونها احترام قائل بودند و درست همین رفتار رو با بزرگان صوفیه هم میکردند. البته اگر احساس خطر نسبت به این مشایخ میکردند، ابایی از کشتن و نفی بلد و اینها نداشتند، ولی سعی میکردند کار به اونجا نرسه، حتی المقدور کار به اونجا نرسه و اونها درگیر نشه. در هر صورت این خبر ازدحام و محبوبیت شاه نعمت الله به تیمور میرسه و نگران میشه و به پیغامی برای شاه نعمت الله میفرسته که قوقا بود دو پادشاه اندر ولایتی. به این ترتیب شاه نعمت الله از سمرقند میرود، ولی در اشعارش بدون ذکر نام تیمور به او طعنه زیاد میزند و برای مثال در شعری میگوید برو ای میر من به مال مناس، پیش از این سیم و زر به هم مگذار، تا که آزار خلق میجویی مکن آزار، ور نیابی باز، ور خماری و درد سرداری با من مست کی شوی دمساز، سخنم ساقیست و روح افزا، نفسم مطربیست خوش آواز، ملک من عالمیست بی پایان و آن تو از خطاز تا شیراز، من به سلطان خیش مینازم تو به تاج و سریر خود میناز. و بعد از آن به شهر سبز در نزدیکی سمرقند رفت و در آنجا مسجد جامعی ساخت و مشغول ریاضت و خلوت و چله نشینی شد و در آنجا محبوبیتی پیدا کرد و دشمنانش دست به کار شدند. حالا بعضی ها گمه میگن که حاکمان، بعضی جاها میگن علما، و در مورد خواجگان هم که نعرض کردن چون با سلاسل دیگر که رابطه دوستانه داشت. ولی اختلافات با نقشبندیان محرزه. شما ببینید عبدالرحمن جامی در کتاب نفحات الانسش خود از شمار زیادی از صوفیان اسم میبره، صوفیانی که شهرت چندانی نداشتند، ولی حتی اشاره‌ای هم به شاه نعمت الله با اون همه شهرتش نمیکنه. اکثر متخصصین حالا دلایلشون مختلفه، مثلا دکتر پاجوکی یه دلیل میاره، دکتر فرزام یه دلیل، ولی به این مطلب اذعان دارند که 100% او شاه نعمت الله رو میشناخته ولی به دلیل اختلافش در اون کتاب اسمی نبرده. در هر صورت از این بحث میگذرم. خلاصه اینکه دوباره عده‌ای به مخالفت با شاه نعمت الله برخواستند و او رو مجبور کردند که شهر سبز و مریدان ترکستانیش را ترک کند، ولی او هرگز اونها رو فراموش نکرد و رابطه روحانی خودش رو با اونها حفظ کرد و وابستگی عجیبی بین او و مریدان ترکستانیش وجود داشت و برای اونها یا در وصفشان شعر میگفت و برای اونها نامه مینوشت. بخشی از نامه اش را برای شما میخوانم. امیدوارم که حریفان بزم عشق را که رندان سرسپرده میخانه صدقند، تلقینی که از ما آموختند به یادگار ما یاد دارند و در اوقات غریزه و ساعات شریفه رعایت فرمایند و با سرخوشان و الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم در مجلس انا جلیس من ذکرنی شراب محبت فذکرونی اذکرکم از جام اذکر و نعمت الله نوش کنند. و در شعری دیگر هم میگوید ای سبا گر روی به ترکستان، دوستان را سلام ما برسان، ما به جان پیشان عزیزانیم گرچه ساکن در کرمان. علی ای حال به هرات می رود و با نوه دختری امیر حسینی هروی، ببینید همه این بستگی ها خیلی مهمه، با نوه امیر حسینی هروی از صوفیان به نام اون ناحیه ازدواج کرد و به نوعی با آن خانواده بستگی پیدا کرد. بعد راهی کوهبنان کرمان می شود که در آنجا صاحب فرزندی به نام میر برهان الدین خلیل الله می شود که این فرزند بعد از وی بزرگ و قطب نعمت اللهیان می شه، یعنی جانشین اون می شه. شاه نعمت الله در نزدیکی کوهبنان هم مشغول به خلوت و ذکر می شه. بعد از چندی تصمیم می گیرد که به تفت یزد برود و بعد از استقرار در آنجا خانقاهی بنا می کند که هنوز باقی است. ببینید این خانقاها خودشان عامل موفقیت و شهرت می شدن، چون تبدیل به یک مرکز اجتماعی می شدن و فقط اونجا مجلس ذکر نبود و درویش ها برن یه جا گوشه نشینی کنن، بلکه درویشان سیار به اونجا می رفتن، در شهرهای دیگه تعریف می کردن، مسافران و زائران می رفتن اونجا بسیاری، شبهای کسایی که میخواستن شب در بین راه بمونن در خانقاه ها میموندن و این ماندن باعث همنشینی با دیگران و روابط اجتماعی قوی میشد تا عاقبت به شهر خوش آب و هوای ماهان در مناطق ییلاقی کرمان رفت، جایی که مقصد نهایی او برای ماندن بود که در مفرداتش آمده ما و ماهان و خطه کرمان، سعدی و لولیان شیرازی، و در اصل آنجا را بخشی یعنی مقر ارشاد معنوی خود قرار داد که می‌فرماید ملک ماهان است و ما چون آفتاب، مهر ما با ماه ماهانی خوش است. در آنجا خانقاه عظیمی همراه با باغ‌ها و اتاق‌هایی برای زائران و چله‌نشینی بنا نهاد و شهرت وی به بسیاری از قلمروهای اسلامی رسید. شهرت او به دربار شاهرخ گورکانی رسید و از دعوت او را دعوت کرد به قصر خودش که اون داستانی داره طولانیه، و از دیگر کسانی که به شدت به او ارادت داشت سلطان دکن هندوستان احمد شاه بهمنی بود و بسیار اصرار میکرد که شاه نعمت الله به دکن برود و عاقبت هم اینقدر نامه و پیغام فرستاد تا شاه نعمت الله نوه خود یعنی فرزند خلیفه خود میر نور الله فرزند خلیل الله رو به دکن فرستادند و شاه دکن به او لقب ملک المشایخ رو داد و دختر خود رو به عقد و نکاح او درآورد. و در همین دوران بود که حاکم فارس سلطان اسکندر ابن عمر ابن امیر تیمور هم شاه نعمت الله رو به شیراز دعوت کرد. ببین این مناسبات خیلی مهمه که در طرایق الحقایق و دیگر تذکره ها به تفصیل در این باره صحبت شده. چون اتفاقات مهمی در این سفر افتاده، خیلی این سفر در زمان ارشاد شاه نعمت الله مهم بوده، ولی باز هم شاه نعمت الله وقتی اولی که ازش سوال میکردن در جواب حاکم میگوید که مکن دعوت مرا شاها به شیراز و به اصفهان، که دارم با حریم ایلی و جویای سمرغندم. دوباره یاد دیه میکنه از یاران ترکستانیش. علی ای حال به اصرار حاکم شیراز به شیراز میروند و در همین دوران میر شریف جرجانی که از اجله علمای آن شهر بود، به روایت بعضی با ایشون رابطه خوبی داشت، ولی قدر مسلم فکر نکنم از ارادتمندان ایشون شد. البته آقای دکتر پازوکی میگن شد، ولی در مجالسی که حاکم حضور داشت، یکی رو به سمت راست خودش میشوند و یکی رو به سمت چپ. از کسانی که در زمره ارادتمندان شاه نعمت الله در آمد، شیخ ابو اسحاق احمد ابن حلاج اطعمه، معروف به بو اسحاق اطعمه بود و به این دلیل به اون میگفتن اطعمه، که این شاعر اشعار خود رو در احوال انواع اقضیه و خوراکی سروده است و میگوین وقتی که شاه نعمت الله به شیراز آمد، به خدمت شاه نعمت الله رسید و شاه نعمت الله گفت رشته لاک معرفت شمایید؟ بو اسحاق در پاسخ گفت ما نمیتوانیم از الله بگوییم، از نعمت الله میگوییم. و شاه نعمت الله میگوید دیگر چه گفته اید؟ و او در جواب تکبیتی میگوید حکایت عدس و سفره خلیل الله، ز من بپرس که مداح نعمت الله. یک شعر کوتاه دیگر هم از او میخوانم که میگوید چون نعمت نماند به کس پایدار، همان به که آشی بود یادگار. به شهنامه گر مدح گبران بود، به دیوان ما وصف بریان بود. در آنجا اگر پهلوان رستم است، مزعفر به مردی چه از وی کم است. چه رستم چه بیژن چه بیژن چه این و چه آن، دوانند سرگشته از بحر نام. در این سفر خواجه عبدالله اصفهانی و خواجه کمال الدین هم در زمره مریدان شاه نعمت الله در آمدند و از دیگر مریدان مشهور وی یکی شیخ چهار کتاب اربعه سماوی شیخ مرشد الدین ابو اسحاق بهرامی است. دیگری هم که بسیار مهم است و حتی در وصف شاه نعمت الله اشعاری هم گفته، شاعر شهیر سید نظام الدین محمود شاهدایی الله شیرازی، متوفای 870 است. همینطور شاه قاسم انبار. البته در مورد شاه قاسم انبار نظرات مختلفی هست. متوفای 837 که از شعرای مشهور زمان خودش بود و از مریدان صدرالدین صفوی هم بود طبق روایاتی. ولی بعد یه عده میگن بعد جذب شاه نعمت الله شد، یه عده میگن بعد جذب، حالا نمیشه تاریخی ثابت کرد. ولی شاه نعمت الله در وصف او میگوید او فرزند حقیقی ماست. و وجود این مریدان مشهور در اطراف شاه نعمت الله بسیار باعث شهرت و محبوبیت او میشه. شاه نعمت الله ولی آثار زیادی دارد. از آثار منظوم او دیوان اشعاری است شامل 12000 بیت شعر و البته منظومه های دیگری هم همچون فی تحقیق الایمان از اوست که تخلص سید و نعمت الله را استفاده میکرده. او به زبان عربی هم شعر میگفته و در متن حضرت رسول و حضرت علی هم اشعاری دارد. او چون یکی از شارحان ابن عربی است، در اشعار خود هم اصلاحات آن مکتب را چون اعیان ثابته، فیض اقدس و مثالهای بسیار دیگری را استفاده می کند. مثلا می گوید یک عین بود بسی مظاهر، عینی به مظاهر است ظاهر. ذاتش بنمود در مرایا، صورت بستند جمله اشیا. فیاض به فیض اقدس جان، فرموده تعینات اعیان. اعیان در علم ثابتانند، به ذات بدان که عین ذاتند. و قبلا هم عرض کرده بودم که فصوص الحکم ابن عربی بسیار بر او تاثیر گذاشت و تفکرات ابن عربی را دنبال می کرد. و درباره فصوص الحکم در شعری می گوید کلمات فصوص در دل ما چون نگین در مقام خود بنشست، از رسول خدا رسید به او، باز از روح او به ما پیوست. او بسیار همدل بود با ابن عربی و رسائلی چون شرح فصل اول من فصوص الحکم یا رساله فی شرح فصوص الحکم یا رساله شرح ابیات فصوص الحکم و از همه مهمتر ترجمه نقوش فصوص الحکم را نوشت. در اشعارش به مبحث فناء فی الله، بقای بالله هم بسیار پرداخته. برای مثال میگوید نعمت الله از وجود خود چفانی گشت، گفت ما آن الحق از وجود حق مطلق میزنیم. و این گونه اشعار و بسیاری از اشعار دیگرش را که سخن از شاهی و سلطنت معنوی را به پیش می آورد، عده‌ای حمل بر خودستایی وی کردند. ولی او به مضمون، حتی این جمله آقای پازوکی، به جرم پلیجریزم نگیرنم، ولی آقای بازوکی میگن که او به مضمون و اما به نعمت رب که فحدث، از نعمتی که بنابر لطف الهی بر او مرحمت شده بود میگفت، وگرنه در شعری میگوید: ای که میپرسی ز ما و حال ما، نعمت الله نامم آمد از خدا، سید درویش و حق را بندم، مردم از جان و به جانان زنده ام، من نیم مهدی ولی هادی منم، رهنمای خلق در وادی منم، مصطفی را بندم حق را غلام، پیشوای با سلامت و سلام. و در این باره دکتر فرجام در کتاب خود مفصلا بحث کردند که شما رو به اون کتاب ارجاع میدن، یه فصل مفصلی هستن در این باره. در باره رسائل نسل که او نوشته، از 544 تا 114 رساله بنابر سوره های قرآن نقل کردن. عبدالرزاق کرمانی با ذکر 106 رساله از ایشون اسم میبره. شاه نعمت الله با اینکه رسائلش عالمانه نوشته شده، ولی چون وسیله از وظیفه اصلی خودش رو ارشاد میدونسته و بر همه چیز براش ارجح در بوده، برای همین حتی در اشعارش گاهی اوقات بسیار مطالب خشک و تکراری است و جنبه تعلیمی و ارشادی داره. حالا بریم به بحث تشیع ایشون که بحث به نظر من مهمه. عاقبت او در سن 100 سالگی در 22 ماه رجب 834 قمری در شهر کرمان به سرای باقی شتاف و پیکرش را در مسجد جامع کرمان غسل دادند و بعد به ماهان برده و در خانقاهش دفن کردند. وقتی که خبر به سلطان احمد بهمنی رسید، دستور داد و معماری را مأمور کرد که مرقدی در آنجا بسازند که به تدریج بر بنای آن افزوده شد. شاه عباس و محمد شاه از جمله حکمرانانی بودند که به این بنا افزودند. حال به بیان پاره‌ای از عقاید وی می‌پردازم. متأسفانه در طول تاریخ ایران از جایی مردم و علما و محققین شروع کردند به طرح این مطلب که فرانی الا بلا شیعه بوده یا فلانی الا بلا سنی بوده. و مثلا سید نورالله حسینی مرعشی شوشتری، مشهور به قاضی نورالله شوشتری، عالم شیعه عهد صفویه، در کتاب مجاز المؤمنینش سعی داره اکثر صوفیه رو شیعه نشون بده. و جالبتر این که بسیاری از اونهایی که از دوران صفویه تا به امروز این مسائل رو مطرح میکنن، سعی میکنن طرف مذکور رو شیعه و سنی زمان خودشون بدون در نظر گرفتن کانتکست جلوه بدهند. حال همین بحث درباره شیعه بودن یا نبودن شاه نعمت الله هم مطرح است. گرچه بحثیست بس عبث، ولی متاسفانه در دنیای امروزی که همه چیز مرزبندی شده و روز به روز همین مرزها پررنگتر و تیره تر میشه و همه به دنبال بحث و جدل در این باره هستن، چاره ای ندارم من که برای روشن شدن بحث بعضی از مطالب رو خدمتتون عرض کنم. شاه نعمت الله ولی در دوران تیمور لنگ و شاهرخ فرزند تیمور زندگی میکرده، یعنی دورانی دهشتناک در تاریخ بشریت که قتل و غارت بیداد میکرده است. در طول تاریخ بشریت هم دورانهایی که خونریزی و قتل عام و فقر زیاده، دیدگاه‌های دگرجهانی و آخرزمانی خریداران بیشتری داره. و چون عامه مردم یا مصیبت دیدن یا خستن یا از فقر و اوضاع حاکم بر اجتماع ناراحتن، در همین دوران هاست که جنبش های مسیانیک هم زیاد می شوند و در آخر تبدیل به جنبش های انقلابی می شوند. مثلا در زمان حکومت اولجایتو ما می بینیم که تبلیغ افکار مسیانیک شیعی که به نوعی با افکار صوفیانه هم آمیخته است زیاد می شه، که شهزاد بشیر در کتاب Messianic Hopes and Mystical Vision که درباره سلسله نوربخشیه نوشته است میگوید که بعد از نابودی خلافت عباسی به دست مغولان و دوران بی‌ثباتی سیاسی، جنبش‌های مختلفی به وجود آمدند، من جمله جنبش سربداران که بنیانگذار آن یعنی شیخ خلیفه مازندرانی نسب معنوی خودش رو به امام ششم شیعیان، اصلا از همینجا آمالگامیشن رو میبینید، ششم شیعیان امام جعفر صادق، و از دیگر سو به بایزید بسطامی میرسون. در همین زمان شیخ اسحاق خودتلانی که از صوفیان کبروی بود مریدی داشت به اسم سید محمد نوربخش. نوربخش در صدد قیامی بر علیه شاهرخ برآمد و مرشدش با او بیعت کرد، یعنی به عنوان رهبر جنبش شیخش با اون بیعت کرد، نه به عنوان مراد معنوی. که عاقبت هم هر دو دستگیر شدند و خواجه اسحاق در زندان به قتل رسید و سید محمد نوربخش هم مدتی به اطراف و اکناف رفت و جلای وطن کرد و عاقبت در قریه سولغان که الان نزدیک تهرانه رحلت کرد و همانجا مدفون است. و تصور محلی ها البته اینه که ایشون امامزاده ایه و به نام امامزاده محمد میشناسندش. در همین زمان ما شیخ فضل الله نعیمی استرآبادی متوفای 796 رو داریم که نهضت حروفیه رو راه انداخت و به دستور میرانشاه به صورت فجیعی اعدام شد. بدین ترتیب ما در این دوران نوعی آمالگامیشن بین تشیع و تصوف میبینیم و در این زمان نهله‌های آخرالزمانی انقلابی که تفکرات شیعی صوفیانه داشتند به ظهور رسیدند. در بسیاری از موارد تشیع و تصوف بسیار به هم نزدیک شدند. البته ما در همین زمان شیخ محمود شبستری رو هم داریم که یک پیرو سرسخت ابن عربی است و به طور اصلا کسی نمیتونه بگه شیعه بوده. ولی درست در همین زمان ما سید حیدر آملی رو هم داریم، متوفای 787، که یک فیلسوف شیعی صوفی است و شارح بزرگ ابن عربی است و میآید میگوید که تصوف و تشیع دو اسمند برای یک معنی و یک حقیقت. او با اینکه در بعضی موارد به ابن عربی انتقاد میکند، ولی از لنز ابن عربی تشیع رو تفسیر صوفیانه میکنه. خب با در نظر گرفتن این مقدمات که مقدمه‌ای که عرض کردم، باید بگویم که شاه نعمت الله در این دوران به عنوان مرشد صوفی ظهور کرد. این زمان مربوط است به قبل از زمان صفویه. من با طرح چند سوال مطلبم رو ادامه میدم. چه کسی شیعه است؟ چه عقیده یا مطلبی برای تشیع و شیعه بودن یک شخص پایه است؟ چرا فقط دیدگاه های اکسکلوسیویست هست که باید این مرزها رو مشخص کنه؟ چرا فقط علمای اصولی ما هستند که تشخیص می دهند چه کسی شیعه هست و چه کسی شیعه نیست؟ واقعا در این برهه حساس جای بزرگوارانی چون مرحوم علامه طباطبایی خالی است در بین علما. با در نظر گرفتن این مطلب بحثم رو ادامه می دم. قدر مسلم شاه نعمت الله در مدارس اسلامی اهل سنت تحصیل کرده بود و قدر مسلم هم طرفدار جنبش های سیاسی یا شیعه سیاسی نبود. از دیگر سو از مذهب فقهی شیعه آن زمان هم پیروی نمی کرد. درست است که بسیاری از صوفیان در نوشتارشان از روش های کلامی و علم کلام مدد جستند، ولی در کل اکثر صوفی مخالف علم کلام بودند، چون کلام از طریق استدلال سعی دارد که مسائل معنوی و الوهی را اثبات کنند و این از نظر اونها درست نیست. خصوصا اگر شما مثلا، حالا من الان تو یکی که آدمه مثلا مجذوب علی شاه کبودر آهنگی از بزرگان صوفیه در دوران فتح علی شاه در این باره نوشتن، میتونید برید ببینید. باید عرض کنم که تصوف یک مکتب فقهی یا کلامی نیست. مثلا ما به این اعتبار نمیتوانیم بگوییم مولانای رومی حنبلی یا مولانای رومی اشعری، اینو نمیشه به پسوند چیز کرد، چون اونا تصوف رو باطن اسلام و روح اسلام میدونن. حالا مطلب مهم این که صوفیه ولایت رو به علی و از علی به رسول خدا متصل میکنن و به قول بسیاری از محققین من جمله دکتر پازوکی، عاملان ترویج تشیع از انقراض خلافت عباسی در اواخر قرن شش تا ظهور صفویه مشایخ صوفیه چون سعدالدین حمویه، عزیزالدین نصفی و شاه نعمت الله بودند. شاه نعمت الله ولی در دیوان اشعارش بیش از 400 بیت اعم از قصیده و غزل در مدح علی و اهل بیت و مشخصا 12 امام دارد و او رابطه عاشقانه‌ای با علی دارد. گفتم با دل و جان با عاشقان کرمان، شادی روح را یاران صلوات بر محمد. بیشک علی ولی بود، پرورده نبی بود، شاه همه علی بود، صلوات بر محمد. ولی چون او یک صوفی بود، همین مطلب باعث می شد که تعصباتش رو کنار بذاره و به گونه‌ای دارای وسعت مشربی باشه، بدین معنی که او از دشمنی نسبت به سه خلیفه اول به دور بود و دشمنی با آنها رو از خصلت رافضیان می دانست، ولی حب علی و خاندانش رو واجب می دونست و بخشی از ایمان می دونست، چون هر جا از مؤمن می گوید از حب علی و آلش می گوید. او شعری دارد که می گوید ای که هستی محب آل علی، مؤمن کاملی و بی بدلی، ره سنی گزین که مذهب ماست، ورنه گم گشته ای و در خللی. رافضی کیست؟ دشمن بوبکر. خارجی کیست؟ دشمنان علی. چندین مطلب در اینجا حائز اهمیت است. اول اینکه پیروی از سنت یعنی سنی بودن رو در مقابل رافضی و خارجی قرار میده که رافضی تاکید بر مخالفت و دشمنی نسبت به ابوبکر داره و کلاً سه خلیفه اول، و خارجی دشمنی علی. و جالب این است که چون رافضیان حب آل علی رو مساوی با دشمنی خلفا نمیدانند و محب آل علی رو مؤمن برمی‌شماره و همین مطلب رو در اشعارش به عنوان مذهب جامع مطرح میکنه و در بیتی میگوید بله مذهب جامع، میگه مذهب جامع از خدا دارم و این هدایت بود مرا، این هدایت بود مرا از علی. مذهبی که از اهل بیت به او ارث رسیده و میگوید من حسینی مذهبم، یار من یافته تعظیم از خلق حسن، علم تو باشد همه از قیل و قال، وان من میراث من از جد من. یا در جای دیگر میگوید هر دل که به ذوق سرمدی خواهد بود در دایره محمدی خواهد بود، آن یار که مذهب حسینی دارد او طالب سر احمدی خواهد بود. خب او خودش رو پیرو اهل بیت میدونه و خود رو پیرو علی ابن ابی طالب میدونه، ولی خود رو رافضی نمیدونه و مخالف تنفر آنها نسبت به خلفاست، کما اینکه میگوید رافضی نیستم ولی هستم مؤمن پاک و خصم معتزلی، مذهب جد خیشتن دارم، بعد از او پیرو علی ولی. دقت بفرمایید، هر جا سخن از ولا و عشق آل علی و علی میکند فوراً قید میکند که رافضی نیستم. چرا؟ چون به او به اصل و بنیاد تشیع و تصوف ولایت است اعتقاد دارد، آن هم اصل تشیع که ولایت امامان است اعتقاد دارد، ولی نه به اون قسمت مخالفت با خلفا، و حتی اسم تک تک امام ها رو میاره و در آخر شعری هم برای مثال میگوید با تقی و نقی و عسکری یک رنگ باش، تیغ کین بر خصم مهدی بیریا، مهدی بیریا باید زدن. و او در اصل ولایت را روح نبوت میداند که این روح را به عقیده وی باید از ولای علی طلب کرد، که میگوید به حق آل محمد به روح پاک علی، که کس نبی نشده تا نگشته ولی، ولی بود به ولایت کسی که تابع اوست، مواریانه طلب کن ولی ولای علی. به چه می نگرم نور اوست در نظرم، تو میل مذهب ما کن مباش معتزلی. و او صراحتاً علی را مظهر ولایت و محمد را مظهر نبوت می داند. مظهر ولایت به این معنی که بر همه اولیا مقدم است، درست حرفی که بسیاری از شیعیان می زنند و می فرماید گفتیم خدای هر دو عالم، گفتیم محمد و علی هم، آن بر همه انبیا سید، وین بر همه اولیا مقدم، گفتیم نبوت و ولایت در ظاهر و باطنند همدم. و حتی عده‌ای که با روح شعر و شعر صوفیانه و فلسفه ادبی شعر صوفیانه آشنایی ندارند، بعضی از اشعار اون رو حمله بر غلو نسبت به علی کردند. مثلا ایشان می‌فرماید در عین علی نگاه می‌کن، می‌بین تو عین جمله عالم. شعر دیگری دارد که یک بیت اون رو درباره امام دوازدهم و اسم امامان خواندم، ولی بیت های کلیدی در اونها هست که برای روشن شدن ما خیلی خوبه. مثلا میگه دم به دم دم از ولای مرتضی باید بعدی باشه، بله دم به دم از ولای مرتضی باید زدن، دست دل در دامن آل عبا باید زدن، نقش حب خاندان بر لوح دل باید نگاشت، مهر مهر حیدری بر دل شما باید زدن. شعر طولانیست ولی بعد از ابیاتی در ادامه همین شعر میگوید لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، این سخن را از سر صدق و صفا باید زدن، در دو عالم 14 معصوم را باید گزید، 5 نوبت بر در دولت سرا باید زدن. در ادامه همین شعر روی است که او حتی با آنهایی که ادعای ولایت امامان رو دارد که میگوید بدون ولایت علی این امکان پذیر نیست، و میگوید بی ولای آن ولی لاف از ولایت میزنی، لاف را باید بدانی کس کجا باید زدن، ما لوایی از ولای آن امام، حالا بعضی هم میگن ولی، آن ولی افراشتیم، تبل در زیر گریم آخر چرا باید زدن. و اعتقاد او به آل عبا و 12 امام به حدی بود که در آن زمان بسیاری از صوفیان که کلاه بر سر میگذاشتند که با آن کلاه تاج یا تاج درویشی میگفتند، تاج وی 5 ترک بود و روی اون تاجش یا 12 ترک اسم امامان و اسم 5 تن رو نوشته بود. او در مجموعه رسائلش میگوید که بدان ای عزیز که تاج 12 ترک است و 12 طلب، بدان ای عزیز که دو نقطه تاج اشاره به قرص شمس و قمر است، شمس اشاره به حضرت محمد است و قمر اشاره به حضرت شاه ولایت علی، و 12 ترک اشاره به عمه اولاد پیغمبر است. و اگر مریدانش تاج بر سر میگذاشتن، البته حالا در مورد لباس میگم، به اونها این توصیه رو میکرد که این تاج رو بذارن. درباره لباس و کلاه و صوفی عطایر میگم کوتاه خیلی. با این تفاسیر حتی محققینی چون دکتر فرزام که بسیار درباره ایشان گفتند، شواهدی دال بر سنی بودن ایشان و شواهدی دال بر شیعی بودن ایشان میآورند، در آخر این نتیجه رو میگیرند که لحن اشعار و رسائل شاه نعمت الله برای اثبات تمایل او به تشیع کافی به نظر میرسد. یا حتی مرحوم همایی یا علامه قزوینی معتقد به تشیع وی هستند. اشخاصی چون صفا، یعنی صفا در تاریخ ادبیات ایران گفته است که وجود این سلسله در قرن نهم از علل و اسباب نشر تشیع است. ولی درست است که اهل تعصبات مذهبی نبوده، چون اکثر صوفیان تعصب را مذموم میدونستند. عطار هم میگه ای گرفتار تعصب مانده، دائما در بغض و در حب مانده، گر تو لاف از عقل و از لب میزنی، پس چرا دم از تعصب میزنی؟ بله، شاه نعمت الله چنین تعصبی نداشت. حال اگر این مطلب به مزاق بعضی از اصولیون مخالف تصوف خوش نمی آید و تشیع رو ملک تلق پدری خودشون می دونن، نمی دونن. ولی قضاوت رو با ارائه دادن شواهدی که خدمتتون گفتم در اختیار شنوندگان می گذارم، و این که ما باید همیشه این رو در نظر داشته باشیم که ما با زور اشخاصی چون اطرار و مولوی و شاه نعمت الله و دیگر صوفیان رو به معنای امروزی، یعنی امروزی شیعه، نمیتونیم شیعه بکنیم، چون همچین چیزی هم نبودند. کما این که شاید مثلا مالک اشتر هم شیعه امروزی نبوده و حتی دیگر صحابه امامان. ولی حرف بنده این است که چه کسی اینگونه مطلق گرایی رو با این نگاه اکسکلوسیویست میتونه با تحکم بگویه که فلانی شیعه هست و بر دیگران خط بطلانی بکشه؟ درست مثل آنهایی که امروز به خودشون اجازه میدن که خون شیعه و صوفی و مردم بیگناه رو بریزند و عنوان داعش رو خودشون گذاشتن، در صورت که اونا هم گوینده لا اله الا الله هن و محمد رسول الله و مسلمان. به هر حال بگذاریم. مطلب بعدی این که در زمان شاه نعمت الله درویشان قلندر و سیار زیاد بودن که بعضی در ظاهر و بعضی در ظاهر و باطن خود رو مقید با آداب شریعتی نمیدانستن و قوانین اسلامی را رعایت نمیکردن. در اینجا هدف بنده صحبت درباره قلندران و فلسفه آنان نیست، چون آنها هم فلسفه و سخنی در پی این اعمالشون بوده. ولی اگر دوست دارید بیشتر درباره اونها بدانید، تمنا میکنم حتما کتاب Gods Unruly Friends نوشته استاد عزیزم جناب پروفسور احمد کارا مصطفی رو بخونید. حالا ای حال مطالبی درباره قلندران بگویم که به نوعی با اصلاحگری شاه نعمت الله در ارتباطه. قلندران چون باقی صوفیان این حالت الیتیست بودن رو نداشتن و نخبه‌گرا نبودن، طبقه خاصی در اجتماع باشند. قلندران در بین عامه مردم بودند، خانه و کاشانه هم نداشتند، در خانقاه ها و مساجد و خیابان ها میخوابیدند، اکثر در سفر و پرسه زدن بودند و گذران زندگی آنها از تکدی و هدایایی بود که مردم با آنها میدادند. حال شاه نعمت الله چه کرد؟ همانطور که پیش از این عرض کردم، او به دنیا توجه داشت، از این رو پیروان خود رو هم دعوت به کار میکرد و از گدایی برحذر میداشت. در شعری میگوید دهقانی کن مکن گدایی، از کسب حلال خود نواجو. مولانا سن الله نعمت اللهی در کتابش میگوید که یکی از قواعد هفتگانه این طریق ممر حلال خوردن است و او همیشه بیکاری را منع میکرد و همه را به حرفه و بلند همتی و قناعت تشویق میکرد. در شعری میگوید عمر ضایع مکن به بیکاری، عمل آور حیل چه میآوری، مو به مویت حساب خواهد بود، در چه اندیشه ای و چه پنداری. و خودش به زراعت علاقه وافری داشت، کیمیا رو در زراعت میدید، کما اینکه روایت میکنن زمانی که از او از علم کیمیا پرسیدند در جواب گفت آن کیمیا که ما میدانیم و دانا به آنیم اواخر زمستان بود. و بعضی اوقات که خربوزه و هندوانه به مجلس او می آوردند، به خادمان مجلس دستور می داد که تخمهای اونها را برای کاشت نگه دارند. در این حال او کارهای عامل منفعی چون احداث باغ و قنات و مسجد و خانقاه و قس الهازا را هم انجام می داد. مطلب مهم دیگر تاکید بر رعایت شریعت اسلامی است که در اصل مقابله با قلندران، که بدون شریعت رسیدن به طریقت و حقیقت را عملی نمی داند. و در شعری می گوید دانستن علم دین شریعت باشد، چون در دم عمل آوری طریقت باشد، گر علم و عمل جمع کنی با اخلاص، از بحر رضای حق حقیقت باشد. البته این را هم باید عرض کنم که تأکید به رعایت آداب شریعت به معنای زور نبود، بلکه نایب صدر شیرازی آورده است که گویند به عرض شاه ولی رسانید که بعضی از درویشان فطوری در روش شریعت یا قصوری در طرق طریقت واقع می شود. رخصت فرموده که تفحص کرده امر و نهی به جای آورند. حضرت فرمود رندان نعمت اللهی را داروغه نمی باید. بندگی خدا را می شاید. امتی محمد را سزاوارند. مریدی نعمت الله را چرا نشاید؟ و اصلاح دیگر او این بود که همه را میپذیرفت و به نوعی در پی اصلاح تصوف از یک حرکت نخبه‌گرا و الیتیست هم بود. میگفت هر کسی رو که همه مرشدان رد کردن این در تمام تذکره ها هست. من قبولش میکنم. بیاد پلوی من. اصلاح مهم دیگر ایشان عدم تقید پیروانشون به کسوتی خاص بود. حالا تاج باشه، خرقه باشه یا هر چیزی، با اینکه خودش تاج درویشی بر سر میگذاشت، لباس درویشی بر تن میکرد و طبق گفته واعظی حتی یه مقدار متفاوت تر واعظی گفته میگه لباس حضرت معلا بر آیین علما بود. البته جامه ها که از فتوح غیب رسیدی برای لبس بابارک میگزیدندی و پیراهن کرباس و جبه صوف با طوق و سر آستین های پیوند جامه میپوشیدند. لباچه پوستین بره و صوف دربر می کشیدند و دستار سفیدی ده گز را با عمامه می بستند و رداء پشمین بر دوش مبارک انداخته در پیش می آوردند و گاهگاهی کپنک نمادین بالای همه جامه ها می پوشانیدند. این روایتی بود از لباس خود ایشان، ولی می گفتند که درویشان و مریدان ایشان نباید مقید به کسوتی باشند و تصوف رو به تخلق می دونستند. چون زمانی در تاریخ تصوف خرقه با وصله زیاد و تاج و قس علاهازا بسیار مهم شده بود که شاه نعمت الله در صدد اصلاح این مطلب بود و حقیقت رو در معنا که همان ولایت باشد میده. در خاتمه بدین ترتیب که محققین هم من جمله دکتر فرزام، دکتر عبدالحسین زرینکوب و دکتر شهرام پازوکی به این مطلب اذعان دارند که شاه نعمت الله ولی در قرنی که میزیست بیشترین تعداد مردم رو، یعنی از مشایخ خانقاهی بیشترین تعداد مردم رو به خودش جمع کرد و تعداد مریدان زیادی داشت. خب این موفقیت ظاهری و به عقیده پیروانش باطنی ناشی از عوامل معنوی، ادبی، علمی، اجتماعی و مادی است و اینکه شخص فوق از جهت اینکه شخصی دنیا دیده و عالم و متمول بود سعی میکرد با هر کسی به زبان خودش سخن بگوید و با اجتماع رابطه برقرار کند و موفق هم بود. با امید روزی که همه بزرگان دینی و عالمان و عاملان دینی در تمام دنیا در پی ارتباط با تمام طبقات جامعه باشند. ببخشید سرتون درد.
خیلی متشکرم دکتر تابنده. دوستان وقت داریم برای سوال و جواب.
آره شکر از شما. در مورد سن ایشون من یه مشکلی باشه. شما بودی که وقتی رفتن مکه 24 سال
بود. بله بله.
ولی قبلش گفت میگه 10 سال نگاه در کوها یعنی که میخوانی که از سن 14 سالگی تا 24 سالی ایشون در سلوک و اینا بودن مجلس.
خب این بالاخره تو تذکره ها هست که از سنین کودکی در سلوک بودن، ولی حالا اثبات تاریخیشو من نمیتونم براتون بکنم چون این چیزیه که من حقیقت شو بخواین اینو چون من خیلی با ریفرنس دادم یه مقالهی راجب شاه نعمت الله من در انسیکلوپیدیا آف اسلام نوشتم و این باعث شد که این تاریخ ها رو خیلی دقیق چک کنم و بیارم. این چیزی بوده که در قدیمی ترین تذکره ها و شرح حال های ایشون بوده و ببینید کلن توی تذکره ها، حالا باز جسارت میشه در حضور آقای سروش، کلن راجع به مولانا هم همینو میگن که از کودکی توی تصوف بوده. حالا دروغ و راست بودن شما نمیتونیم بگیم که بوده همچین چیزی یا نبوده، ولی خب در مورد شاه نعمت الله هم همین میگن که از کودکی حالاتی داشته و
یه سوالی خود من برام پیش‌شنده بود می‌خواستم ازتون بپرسم. ایشون رو با نسبت کرمانی شناخته شده و میشه نعمت الله کرمانی میگه. من اول صحبتتون فهمیدم که اصلا خب مال حلب و قسمت‌های اون منطقه بودن. آیا ایشون خودشون هم با همین؟
بله اکثرا. بله مثلا میگن کرمان دل عالم است و ما اهل دلی، مثلا خیلی به کرمانی بودنشون و اینا تاکید.
یه ارقه خاصی به کرمان احتمالاً خاطرات خوشی داشتن اونجا. سوال دیگه
بین حافظ و دانمت الله اگه نقل میکنن درسته شما؟
والا من چیزی که از آقای فرجام خوندم خیلی قوی ثابت کردن که اینها با هم مخالف بودن، چون حافظ طریقه بیشتر ملامتی داشته و از ملامتیان بوده و شاه نعمت الله به اصطلاح حالا طریقه ارگانایز خانقاهی و اینها، و اینها رو مخالف میدونن. آقای دکتر باجوکی مخالفش رو بیان میکنن، میگن این اثر ارادت بودی که همچین حرفی زده، ولی شواهد نشون میده که سیستم سلوکیشون به هم نمیخورده، بیشتر میخوره جنبه انتقاد باشه تا جنبه آقای فرزام. میگن نه، شاه نعمت الله بر اساس اون شعر این رو گفته، ولی عده بیشتری میگن نه، بر مخالفت شاه نعمت الله این شعر رو گفته. آقای پاجوکی میگن نه، بنابر ارادتش نسبت به شاه نعمت الله گفته. حالا من نمیدونم، من خودم نظری ندارم، ولی
داری طعن توش هست.
بله،
ولی آخرش البته میگه شاه هم کم ارتفاعات به حال گدا کنه.
بله،
مقداری مثل که دوباره کوتاه میاد، ولی میخواستم ببینم که تو تحقیقات تاریخیتون.
بله، من این اشخاص مختلفی که نظرات داشتن و خدمتتون گفتم که اینا نظراتشون بوده.
مرسی،
خواهش میکنم. خواهش می‌کنم، استدادم
و مفید و جامع بود. سوال من اینه که مرشدای بعدی یا جانشینای ایشون کیا بودن؟
ببینید، تصوف رفت به هندوستان و در هندوستان تا نسل‌ها در خاندان شاه نعمت الله، تا بعد رسید به میر شاه محمود دکنی که از اهالی دکن بود، بعد از اون هم حالا روایات مختلفه، یه ده میگن شاه علی رضا دکنی، یه ده میگن رضا علی شاه دکنی که اون هم از اهالی دکن بود، اینها شدن رهبران نعمت اللهیه. ولی به دلیل اینکه اکثر پیروان نعمت اللهیه در ایران بودن، نامه های شکایتی به سلام مرشد وقت در دکن فرستاده میشد که یک راهنمایی رو بفرست به ایران. این شد که اول ایشون دو تا مرشد رو، الان اسم اولی یادم نیست، ولی اصلیشون عبدالحمید، میر عبدالحمید دکنی معروف به معصوم علی شاه رو عازم ایران کرد. برای چی؟ برای احیای تصوف نعمت اللهی. و ایشون در دورانی اومد که علمای اصولی در یک دوران بسیار سختی بودند، موقعیت دوران صفویه را از دست داده بودند. طبق گفته آدم میترسه بگه طبق گفته خودم، طبق گفته کتاب نویسای اون دوران، به دلیل نداشتن چیزهای فاینانشال و چیز، شروع کردن یک سیستم مستقلی تشکیل دادن. به این دلیل رقبا رو بر نمیتافتند، صوفی باشه اخباری باشه همه رو میکشتن. این طور بود. خب ایشون در اون دوران حساس اومد با چی؟ تصوفی که چند قرن در هنده، لباس به زور می پوشیدن، یه پارچه‌ای دور خودشون پیچیده بودن و می گفتن چون علی گفته 40 روز غذا نخورید از ما نیستین، 39 روز گیاهخوار بودن، روز 39 مثلا، یعنی اینقدر اون فرهنگ هندی روشون تأثیر گذاشته بود. این آقا اومد ایران و خب به دلیل حالات عجیب غریبی که داشت، اشخاص بزرگی رو جذب خودش کرد. مثلا کسی نمیتونه بگه که نورعلی شاه اصفهانی تأثیری بر تصوف اون دوران نداشته، یا مظفر علی شاه که کتاب کبریت احمر رو نوشته و از بزرگان صوفی است، در این حال هم اعتقاد به ابن عربی داره. این اشخاص بزرگ اون جذب کرد و باعث احیای تصوف شد که ادامه پیدا کرد تا امروز. و خب الان چندین دسته شدن نعمت الله. یا
خیلی ممنون. با سلام و سپاس از آگاهی بسیار خوبی که به ما عرضه داشتید. یک دنیا ممنون سپاس گذارم. یه سؤالی برای من پیش اومد که من یه شیرازی هم و بزرگترین خانواهی که ما تو شیراز داریم خانواه شاه نعمت الله.
بله بله.
اینجا آخرین صحبتاتون راجع بود که فرمودین شیعه اون زمان با این زمان تفاوت داشته. برای من یه سوالی پیش
نه
سوالی.
شیعه که اون زمان هم بوده حالا، ولی نه به معنای امروزی.
معناش من
نه اینم من نگفتم، گفتم شیعیان هم بودن، ولی شیعه اصولی که ما امروز داریم اون زمان نبوده، وگرنه تشیع رو اگر کتابای آقای پروفسور امیر موعظی رو بخونیم از و آقای مدلونگ رو تقریبا میگه از نسل بعد از همون زمان شیعی به اون معنا بوده، ولی حالا شیعه رو چی تعریف کنیم بحث منه.
آها بله، من می‌خواستم ببینم آیا اون زمان شان متولا باره، چون با توی خانواده فامیل اون همه می‌رفتن نزدیک، من می‌دیدم مفهوم شیعه از همون زمانی که برای ما مسلمانان،
خب آخه من از دیدگاه درون خانقاهی که توضیح نمیدم که بله دراویش میگن ایشون شیعه 12 امامی بوده و کم مونده بگن از کسی هم تقلید میکرده، ولی من دارم به معنا و کانتکست اون روزیش خدمتتون عرض میکنه.
فرمودید، سپاس گذارم. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
یه سوال میخواستم این پیشگویی ها که به شاه متولی
والا اونو من راجب اعتبارش خیلی تحقیق کردم. خب خیلی جاش بحث، اولا روی حقیقتش خب انقدر جنرال اون صحبت ها که شما در هر زمانی میتونی بگی مثل نوستراداموس میتونی بگی اینو پیشبینی کرده بود گفته بود. این اولین مطلبش. دوم این مطلبش این که اصلا تو صحت اینم خیلی بحث هست که آیا واقعا مال شاه نعمت الله بوده یا نه، چون ببینید در طول تاریخ تصوف بسیاری از اشعار رو مریدان یه شخص میگفتن، ولی چون خودشون اعتباری نداشتن به اسم اون مرشد میگفتن، و این که آیا واقعا از اون بوده یا نبوده معلوم نیست.
خیلی متشکرم از شما
و
همچنین حاضرین در جلسه.